موضوع به این سادگی نیست.
میگن این نگاه فنی مهندسی است، درست آقای دکتر؟
دقیقاً نگاه مهندسی
تر. یکی از دوستان خیلی اصرار داشت توی این جلسات گذشته، میگفت که چون مدیران اون اغلب فنی مهندسی بودن، فکر کردن که اگه اتفاق بیفته پروژه‌ای به موضوعات نگاه کردن.
دقیقاً، یعنی شما الان لیست
اشکال نداره دکتر انتقاد کنین.
آره لیست
فضای رادیو گفتگو فضای انتقادیه، بناست که برخورد اندیشه ها باشه. ما قرار نیست که خود سانسوری بکنیم. بفرمایید اگر که
نگاه کنید در هیئت‌های دولتی که تا به حال در کشورمون داشتیم، چند تاشون علوم انسانی بودن؟ همه یا مهندسن یا معدودی مثلا پزشکن. یعنی این طرز تفکر به اصطلاح حاکم بوده بر کشور، طبیعیه که مسائل انسانی رو نمیتونه حل کنه.
اینجا آقای دکتر شما توصیه، چون به هیئت‌های دولت گذشته و مدیران ارشد کشور اشاره کردین، شما توصیه‌ای الان به مجلس 11 هم که تازه شروع کرده و بالاخره با انرژی میخواد کار بکنه، یا به دولت آینده‌ای که در 1400 ایجاد خواهد شد و تشکیل خواهد شد، توصیه خاصی دارین برای این؟
من فقط توصیه‌ام
این معضلات و مشکلات
به اصطلاح در این لحظه‌ای اگر بخوام بکنم، کار رو به کاردون بسپارن.
بله،
یعنی اون گرایشات حزبی و نمیدونم جناحی و اینا خلاصه حاکم نشه.
شما آقای دکتر آماری از هیئت دولت کشورهای توسعه یافته دارین؟ ترکیب جمعیتی علوم انسانی و فنی مهندسی و پزشکیشون؟
نه، متاسفانه به موضوع به اصطلاح آماری ندارم. فقط اینو میخواستم عرض کنم خدمتتون، سال 92 ما مباحث پژوهشکده تحول و ارتقا علوم انسانی دانشگاه شیراز رو انداختیم. همه چشم امید داشتن که مثلا یک ساله ما مسئله علوم انسانی رو حل کنیم.
نگاه باز پروژه‌ای.
باز پروژه‌ای. با وجودی که بنده می‌دونستم که یه اتفاق نخواهد افتاد، یواش یواش یه مقداری به اصطلاح منزوی شدیم. یا بگیم اونا از ما ناامید شدن.
اما شما از ابتدا مسئول این پژوهش کرده بودین در شیراز؟
بله.
بله.
ولی من می‌دونستم که داریم چه کار می‌کنیم. هیچ هم ناامید نشدیم و کارمون رو هر هفته ادامه دادیم. جلسات هر هفته ای منظم و دوستانی که داشتیم، الان بعد از 6-7 سال الان داره به اصطلاح به ثمر میرسه. یعنی اون مبانی رو که باید بوده روش فکر میکردیم، تغییر میدادیم و به اصطلاح بازسازی و نوسازی میشده علوم انسانی، الان در بین اعضایی که توی اون جلسه هستن کاملا شکل گرفته و الان هست که میتونیم مثلا کارگاه هایی رو بگذاریم و این دانش تولید شده رو به دیگران انتقال بدیم و این رو به اصطلاح بگیم که همه مسائل ما از همین نگاه تکنولوژیک در واقع ایجاد شده.
تشکر میکنم آقای دکتر. اگه اجازه بفرمایید ما در خدمت آقای دکتر قربانی باشیم باز یه چند دقیقه.
بله. جنبندی این قسمت بشه.
بله.
تکنولوژی بدون جهت نیست.
بله.
یعنی اینجوری که میگیم کار اگر به دست جراح بیفته عمل میکنه، اگر به دست قاتل بیفته قتل ایجاد میکنه، اینجوری نیست. تکنولوژی جهت داره و ما متاسفانه تکنولوژی رو وارد کشور خودمون کردیم که این مسائلی رو که امروز داریم، طلاق و تمام مسائل اجتماعی، حاشیه نشینی و غیره، محصول این تکنولوژی است.
بله.
باید اینو بازنویسی و بازسازی کنیم.
بله. متشکرم. جناب دکتر قربانی در خدمتتون هستم.
من
شما دکتر قربانی، بله. یکی از محسناتی که این برنامه داشت این بود که شما با آمار و ارقام اومدین. خیلی خوب. اگر آمار و ارقام یه مقداری ارائه بکنید که ملموس‌تر باشه. تشکر.
در رابطه با بررسی عوامل مؤثر در وضعیت فعلی ها ناظر بر حوزه علوم انسانی، خب یک حوزه‌ای که من به دو بخش عمده عرض در واقع میشه تقسیم کرد این عوامل رو، بخشش عوامل درونی هن که یه بخشش در یکی از اون محورها رو من این رو عرض کردم که پژوهش هایی که در حوزه علوم انسانی الان داره اتفاق میفته ناظر به حل مسائل اساسی کشور نیست. من مثال زدم در مورد انتخابات، مثال زدم آسیبای اجتماعی و اصلاح هاست. یه حوزه دیگه هم هست. خب شما هم در فرمایشتون فرمودید که 41% تولید ناخالص ملی دولت ایالات متحده
از علوم انسانی.
علوم انسانی. خب
41% مستقیم، بالای 50% غیر مستقیم.
خب ما کفو میگیریم که کسی شک نکنه حرف نزن. 41 درصد. خب کمتر از 20% شرکت‌های دانش بنیان شما و پارک‌های علم و فناوری شما به حوزه علوم انسانی اختصاص پیدا کرده.
کمتر از 20%.
خب ببینید این یعنی تازه
کمتر از 20% پارک‌ها،
شرکت‌های دانش بنیان و پارک‌های علم و فناوری، یعنی شهرک‌های علم و فناوری، پارک‌های علم و فناوری، شرکت‌های دانش بنیان، سراهای نوآوری، خب همه اینها کمتر از 20%.
آماری از دنیا دارین که دنیا به چه شکلیه؟
دنیا حدود همین حدود 40% یا 38% این عددها دارن میگن، یعنی تقریبا دو برابره.
تقاضا به نظرتون از حوزه علوم انسانی کم بوده یا نه؟
ببینید
نگاه مدیریتی،
بله بله نگاه، یه بخشیش عوامل درونی، عرض کردم وقتی شما شرکت دانش بنیان شما، شهرک‌های نوآوری شما، پارک‌های مفناوری یا سراهای نوآوری، هر دانشگاهی، هر مجموعه دستگاهی، مثلا دانشگاه‌ها سراهای نوآوری داره، خب هر مجموعه عناوینی داره، من همه رو یک دست میگیرم که اینا مجموعه در حوزه علوم انسانی خیلی کمتره، عددش پایینه،
بله
هر جور حساب کنی 20% نیست هر جور. خب وقتی خب شما 20% سراهای نوآوری، شهرک ها، شرکت ها و پارک های علم و فناوری شما اینقدر هست، خب معلومه تولیدات سولد ثروت نخواهد کرد. خب چرا؟ اساسا یه بخشش این هست که ما
در
یه بخشش اینه که ما اساسا حوزه علوم انسانی رو نازه به حل اسائل اساسی کشور نمیدانیم، اصلا خودمون ورود نکردیم، اشکال به ما هست، در واقع در کسایی که مستقیما مثل امثال بنده که در این حوزه داریم کار میکنیم این هست.
تو عوامل بیرونی،
یه بخشیش هم عوامل بیرونیه مثل دولت ها. خب شما وقتی تمامی وزرای شما بدون استثناء، بلا استثناء غیر علوم انسانیان و تازه از وزیر بریم کنار، شما ببینید در دستگاه‌های آموزش عالی کشور بعد از وزیر و معاونت آموزشی و معاونت پژوهش مهمترین معاونت‌های اون دستگاهن.
بله.
معاونت‌های فرهنگی عموماً معاونین فرهنگی ما حوزه علوم انسانی هستند. به ویژه در هر سبت که وزارت علوم، در وزارت بهداشت کماکان پزشکن. کماکان.
حوزه فرهنگیشون هم؟
یعنی یعنی معاون فرهنگیشون پزشک اونجا.
پزشکن؟
بله.
آمار داریم.
بله بله آمار. آقای فعلی پزشک، خانم لاری پزشک، آقای دکتر فراهانی هم که از مشهد بود، ایشون هم پزشک بودن.
بله.
همه پزشکن. از اول پزشک بودن. یعنی وزارت بهداشت معاون فرهنگی‌هاشون هم پزشکن.
بله.
در وزارت علوم
چرا مسئولین بشنون اینو؟
بله بله. در وزارت علوم حالا اونا دیگه پزشک سالاریه دیگه. البته آقای دکتر
خب
نمکی خدا رو شکر پزشک نیست.
بله.
خودش درست علوم پزشکی ولی پزشک نیستن. این معجزه ای شده برای یه اتفاق افتاد.
چی آقای دکتر نمکی مدرک؟ آقای
دکتر داروساز انزار.
آه داروساز. خب
بعد در حوزه ولی در حوزه
معاونت در حوزه وزارت علوم میفرمایین که معاونین آموزش و پژوهش هم معمولا فنی
فعلی، دولت فعلی.
آره.
و دولت های قبلی علل اغلب غیر علوم انسانی. یک دو تا بوده
آموزش
که
آموزش و پژوهش.
بله معاملات های مهمه.
آره آره.
ببینید در وزارت علوم خب معاملات منابع انسانی که معمولا رشته های مدیریت، رشته های اقتصاد اینجور رشته ها رو دارن.
بله.
که مثلا کار ارسام که اساسی که در وزارت خونت ها معاملات های آموزشی در وزارت علوم. معاملات آموزشی و معاملات پژوهشی.
بله.
دانشگاه تو این دو حوزه است. فرهنگی ها در وزارت علوم همه علوم انسانی،
علوم انسانی.
ولی معاملات های حساس علوم انسانی نبوده.
خب
خب
تو عوامل بیرونی
حساس شما علوم انسانی نیست.
آره.
چه انتظاری دارید که مثلا وضعیت این نباشه؟
آره. تو عوامل
خب من رؤسای دانشگاه هم که عرض کردم شما. آره. از این رؤسای دانشگاه حساب کنید، شما همین دانشگاه های تهران، استان تهران،
آره
قریب به 30 دانشگاه دارید، حساب کنید دانشگاه صنعتی که معمولا صنعتی هن غیر صنعتی. آره. باز هم غیر علوم انسانی ها علل اغلب، یعنی غالبا اینه.
یعنی دانشگاهی که
دانشگاه بزرگ هم همینه.
آره.
مثلا شما من مشهد رو مثال بزنم، علوم انسانی نیست.
آره.
تبریز علوم انسانی نیست.
آره.
تهران علوم انسانی نیست. خب
اهواز علوم انسانی نیست.
بله اهواز. آره. علوم انسانی نیست.
اصفهان،
بوعلی، اصفهان اینا خب نیستن. آره. خب وقتی نیستن خب این بایستی تبدیل بشه به مطالبه جدی و اساسی.
ما همینجا از این
مجلس خلاصه. من پیشنهادم به مجلس کرد آقای دکترم فرمودید همین الان چند تا اسمایی که بسیاری از این عزیزانی که بالاخره مفتخر شدن به نمایندگی از ملت
بله.
غالبا هم اعضای تلمی دانشگاه ها هستن و چهرهای دانشگاهی هستن، فراکسیونی تشکیل بشه و این واقعا تحت عنوان فراکسیون علوم انسانی یا تحول علوم انسانی که این مسائل پیگیری کنه. و الا اگر ما اتفاق بیفته دولت بعدی شکل خواهد گرفت، مجلس بعدی شکل خواهد گرفت، اگر ما الگوهای حکمرانیمون تغییر پیدا نکنه در کشور،
بله بله،
همین مسائل دوباره بازتولید خواهد شد، دوباره مشکلات اقتصادی.
انشالله تهیه کننده برنامه، تهیه کننده محترم برنامه جناب دکتر احمدی مد نظر داشته باشن، انشالله در خروجی سایت رادیو گفتگو این پیشنهاد آقای دکتر قربانی حتما بیاد. پیشنهاد دارن در مجلس شورای اسلامی این همه فراکسیون تشکیل شده، حتما یه فراکسیون علوم انسانی و تحول علوم انسانی انشالله ایجاد بشه که ما نتایجش انشالله در دولت بعد و دولت‌های بعد انشالله ببینیم. بله دیگه از عوامل
بله
بیرونی،
بله من یکی از ببخشید بخشی دیگه هم در حوزه بحث‌های بیرون عوامل بیرونی، حالا دولت‌ها رو که عرض کردم، یه بخشی هم حواسمون باشه. به هر حال ما یه کشوری هستیم 42 سال انقلاب کردیم، درگیر یک مواجهه پرشدت با نظام ماتریالیستی لیبرالیستی که دکترم فرمودن، درگیر چنین نظام مواجهه با یک جهان جبهه بزرگ جهانی هستیم که تفکرش مبتنی بر ماتریالیسم، مبتنی بر لیبرالیسم، در حوزه‌های گوناگون هم درگیریم. خب جنگ سخت، جنگ نیمه سخت مثل کودتا، ترور، نفوذ، جنگ نرم، الان هم جنگ‌های شناختی که بالاخره اونها دنبال هستن که پرور در ایران و در کشورهای مشابه ایران نیروی انسانی مورد تأیید و مطلوب خودشون رو پرورش بدن، مثل ماجرای BC یکیشه. خب ده ها مثالش هست. شما مثلا دیپلماسی علمی کنا را انداختن، فرسانه که در کشور گوناگون که این بحث دیپلماسی فرهنگی که راه انداختن، خیلی حوزه‌های گوناگونی دارن، بسیار استادهای ما ارتباطات بین المللی که دارن از اون زاویه ممکنه ضربه بزنن، بالاخره به هر حال درگیر یک پمپاژ پرشدت شبهات، مسائل اساسی و چالش‌های فکری، نظری و معرفتی در حوزه علوم انسانی هستیم. در پزشکی، در فن مهندسی نیستیم، بدونید، ولی در حوزه علوم انسانی بحث‌های نظری، بحث‌های معرفتی، بالاخره شما در سکولاریسم بحث جدی و اساسی دارم مطرح میکنم، در پلورالیسم میان پمپاژ میشه به ایران. خب ما اینجاها بایستی چه کنیم؟ اینجا باید با همین بحث کرسی‌های آزاداندیشی، با جلسات نقد و نظر، با استفاده از ذخایر غنی حوزه‌های علمی معارف اسلامی ما، معارف وحیانی ما، اینها بایستی در واقع پاسخ‌های مستدل، مستند، منطقی و علمی به اون شبهات داده بشه. و انشالله این بخش هم هست، یعنی فکر نکنیم فقط بحث دولته، فقط مجلسه، این بخشی هم فشار، بله، فشارهای جبهه انتقاد و انحراف جهانی هم هست.
در خدمت آقای دکتر زاهدانی هستیم به عنوان آخرین فرصتی که در اختیارشون قرار میدیم و خداحافظی میکنیم ازشون، اگر نکته پایانی دارن با توجه به اتمام برنامه بفرمایید، در خدمتشون هستیم.
من تشکر میکنم از فرمایشات جناب آقای دکتر قربانی و اضافه میکنم که ما سالها کسی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگیمون بوده که تخصصشون زانپزشکی بوده و نه علوم انسانی. بقیه آنبار با هم آقای دکتر فرمودن در دانشگاه شیراز که من هستم یاد ندارم که بعد از انقلاب ما شخصیت رئیس دانشگاهمون فقط شاید یه چند ماهی اون اول انقلاب یه روانشناس بود، بقیهش به اصطلاح غیر علوم انسانی بودن. بنابراین ما این رو هم باز عرض کنم که تایید میکنم فرمایش ایشون رو که اگر یه فراکسیونی در مجلس در زمینه تحول در علوم انسانی تشکیل بشه بسیار بسیار عالی است و خیلی کمک میکنه به این که ما این علوم انسانی رو متناسب با فرهنگ خودمون بکنیم.
بله بله. ما واقعا انشالله خروجی این برنامه اگه همین فراکسیون باشه ما راضی هستیم.
امیدواریم. ما حدود 3000 سال فرهنگ داریم، 3000 سال تاریخ داریم.
بله.
چرا باید اسیر 200 سال فرهنگ و سابقه فرهنگی کشورهایی بشیم که محصولش رو همون جوری که گفته شد خالی از معنویت میبینیم؟ بله. چرا باید خودمون اسیر اونها بکنیم؟ یعنی اون 3000 سال تاریخ رو نادیده بگیریم، فرهنگ رو نادیده بگیریم و یه علوم انسانی ممتاز نتونیم از روش به دست بیاریم که این 1400 سال اخیرش با دین خاتم بوده. یعنی ما در معارف اسلامی هیچ نقصی نداریم. اگر که مشکل داریم در به اصطلاح عدم فهم و درک و درست اندیشیدن اسلامی داریم، و الا اگر اسلام رو درست بفهمیم، بهترین وسیله و ملاک صحت برای ارزیابی علوم انسانی ماست. از دستاوردهایی که عرض کردم ما توی این سالها به دست آوردیم اینه که ما اگر میخواهیم درست فکر بکنیم باید ملاک صحت داشته باشیم. یه چیزی که عام هست، همه فلاسفه علم قبول دارن. بهترین ملاک صحت قرآن کریمه، بهترین ملاک صحت رفتار و گفتار ائمه اطهار علیهم السلامه. خب اینها رو ما داریم و به راحتی میتونیم با این ملاک صحت ها یک علوم انسانی درست بکنیم که نه تنها مسائل ما رو حل بکنه، بلکه مسائل جهان رو حل بکنه. ما که فرهنگون فرهنگ سلطه که نیست که مثل فرهنگ غرب، اونا فرهنگشون فرهنگ سلطه است، میخوان چنگ اندازی کنن به همه جا. فرهنگ اسلامی فرهنگ رحمته. اگه ما بتونیم بر این اساس علوم انسانی درست بکنیم، رحمت به مردم دنیا هدیه میشه. بنابراین امیدوار هستم که با اون تراکسیونی که انشاءالله تشکیل میشه و این روی کردی که گرفته میشه، ما بتونیم علوم انسانی متناسب با فرهنگ خودمون رو داشته باشیم و انشاءالله به زودی شاهد حل مسائل عدیدی که
تشکر میکنم از جناب آقای دکتر سید سعید زاهد زاهدانی، مسئول محترم پژوهشکده تحول و ارتقای علوم انسانی دانشگاه شیراز، و همینجا باهاشون خداحافظی میکنیم. جناب آقای دکتر خداحافظ.
خدا نگهدارتون.
متشکرم. و قسمت پایانی برنامه رو 2-3 دقیقه بیشتر وقت نداریم. جناب آقای دکتر محسن سلطانی، کارشناس محترم رسانه و تحلیلگر سیاسی، عنوان برنامه‌مون بررسی عوامل مؤثر بر دوچار شدن علوم انسانی به وضعیت کنونی بود. خیلی مختصر و مفید انشاءالله دقیقه پایانی رو بفرمایید.
هم آقای دکتر زاهدانی هم آقای دکتر قربانی وارد مصادیق شدن. من اگر ملاحظه کرده باشی اول عرایزم یکم مفهومی بس کردم، حالا منم ناچارم
یه مصادیق.
آره وارد مصادیق. ببینید ویژگی اصلی انقلاب اسلامی ما انقلاب فرهنگی بود. من یادم نمیره اوایل انقلاب آقای میشل فوکو گفته بود اولین انقلاب پست مدرن در دنیا انقلاب اسلامی. حالا کاری به میشل فوکو حواشیش نداریم، ولی بالاخره اینو پذیر. چرا انقلاب اسلامی قابل پیش بینی برای مراکز اندیشه ورزی و تینک تانک های اونا نبود، اتاق فکرشون نبود؟ به اینکه انقلاب متفاوتی بود و حضرت آقا در گام دوم میفرمایند که اولین بزرگترین انقلاب دنیا، چون هیچ انقلابی قاعده پایینش مثل انقلاب ما نبوده که همه مردم تو انقلاب حضور داشته باشن. انقلاب فیسبوکی نبوده، انقلاب توییتی نبوده، انقلاب مردمی بوده. این انقلاب مهمترین ویژگیش آقای دکتر این فرهنگی بودنشه. فرهنگ مبتنی بر توحیده که بعد علوم انسانی بیاد براش راه حل بیاره، نه دانشکده های مهندسی، نه اینکه به اونا بی توجه باشیم. و امروز شما ملاحظه می فرمایید که اصلی ترین تهدیدی که انقلاب اسلامی رو تهدید میکنه تهدید نرم دشمنانه. ببینید نتونستن با لشکرکشی با ما مقابله کنن، با 8 سال تجاوز، 2 سال شورش داخلی ما رو از پا در بیارن، اومدن با اصل شاخص ها به جنگمون اومدن. امروز با اعلامیه BC به جنگ ما اومدن، با اعلامیه FATF به جنگ ما، با نسخه WHO اومدن به جنگ ما، و اینجوری میخوان و تنها راه آقای دکتر قربانی، آقای دکتر بزرگوار، تنها راه مقابله با اینا، اگه واقعا با این دست فرمان میخوایم با انقلابمون نگه داریم که ما بریم BC رو بپذیریم، یه مسئولی در مثلا رأس نظام بفرمایند که BC استعمار فرنگی، یه مسئولی در ذیل اون بیاد بگه که من از هرچی بگذرم از BC نمیگذرم. خب این بعدش هم ببینیم در لایه‌های مختلف که رهبری دوباره امسال صداش در اومده.
بله
در لایه‌های مختلف میبینیم در یه باندهایی میرن اجرا میکنن. نظر فرمایید یا FATF بخوایم نظام پولی و بانکیمون رو بر اساس نسخه FATF و نظام سلامتمون رو بر اساس پروتکل های WHO بخوایم پیش ببریم، این لاچاریم آقای دکتر. تهدیدی که امروز انقلاب اسلامی رو تهدید میکنه اون تهدید نرمه. به جنگ ادراکی به تعبیرهای دکتر قربانی انقلاب اسلامی اومدن. این تنها راهش، این راه حل این مسئله از دانشکده های علوم انسانی بیرون میاد و اندیشمندان علوم انسانی. و شما چجوری میخواید این حل کنید؟ آقای دکتر الان اول مهر چند روز دیگه دیگه دبیرستاناتون شروع شده. شما یه سری به دبیرستان‌ها بزنید، چون مستقیم بحث کردید من دارم مستقیم بحث می‌کنم. ببینید هدایت تحصیلی‌های شما از مدارس راهنمایی یا دبیرستان مقطع اول به متوسطه دوم به کجاها داره میره؟ شما هی داد بزن، شما هی آی کیو های بالا و ای کیو های بالا رو بفرست به رشته‌های فنی و مهندسی. اون یه دونه با اکیو میفرسته توی رشته علوم انسانی میشه فرانسیس فوکویاما. و آیا ما تونسته ایم آقای دکتر، این نکته خیلی مهمه، ما هر چقدر در حوزه هوافضا در حوزه فنی پیشرفت بریم، اگه اشتباه نکنم یه جایی فکر کنم عبارت مال مقام معظم رهبریه، اونا شاید یه دو کلاس بالاتر باشن، باید ما کاری کنیم از نظر فرهنگی اونا رو به چالش بکشیم. و راه حلش اینه که ما آدم‌های با انگیزه در حوزه علوم انسانی داشته باشیم، نه به تعبیرهای دکتر قربانی پست‌های فرهنگی رو بدیم به آدم‌های فنی که اصلا ادبیاتی رو نمی‌خونن. من یه نکته اینجا عرض کنم، باز هم چون فرمودید دو سه دقیقه دارم اینو بحث می‌کنم جمع می‌کنم. مقام معظم رهبری یه جایی فرمود جمهوری اسلامی مهندسی فرهنگی نداره. مهندسی فرهنگی نداره یعنی تو حوزه فرهنگ چیزی سر جای خودش
نیست.
خیلی ها با آقا انتقاد کرد آقا مهندسی واژه فنیه، چجوری آورده تو فرهنگ، چرا اینجوریه؟ همون مثالی شد که فرمود دیای دکتر زاهدانی که رئیس شورای انقلاب فرهنگی دامپزشک میشه یا دامپرور میشه. اینه که باید درست بشه، ما نگاه بنیانی باید داشته باشیم آقای دکتر بزرگوار. راه حل مسئله علوم انسانی کشور ما از آموز پرورش میگذره
انشالله. انشالله. تشکر میکنم از جناب آقای دکتر محسن سلطانی، کارشناس رسانه و تحلیلگر مسائل سیاسی. در خدمت شنوندگان عزیز بودیم با بررسی عوامل مؤثر بر دچار شدن علوم انسانی به وضعیت کنونی. مهمانان دیگر برنامه ما جناب آقای دکتر محمد قربانی گلشن آباد، عضو محترم هنی از دانشگاه شیراز، دانشیار جامعه شناسی و مسئول پژوهشکده تحول و ارتقای علوم انسانی. امیدوارم شنوندگان عزیز بهره کافی و وافی رو برده باشند از برنامه ما. صوت و متن برنامه رو میتونید در سایت رادیو گفتگو ملاحظه فرمایید و شبکه‌های اجتماعی مرتبط با صدا و سیما منعکس خواهند کرد این خلاصه گفتگو رو. پیشنهاد خیلی خوبی داده شد در خلال مباحث جلسه و مناظره انجام شده و اون پیشنهاد تشکیل فراکسیون تحول علوم انسانی در مجلس 11 هم بود که انشاءالله کمک بکنه برای بهبود وضعیت علوم انسانی در کشور و انشاءالله دولت آینده. این برنامه رو میتونید در فرکانس 103.5 استماع بفرمایید. ممنون خواهیم شد نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو در مورد برنامه‌های رادیو گفتگو، به ویژه برنامه‌های گفتگوی علمی با ما در میان بگذارید با همین ارتباطاتی که در فضای مجازی وجود داره بین شنوندگان عزیز و متولیان برنامه. در خدمتون هستیم انشاءالله در برنامه‌های دیگه با همین موضوعاتی که مطرح میشه از ناحیه شنوندگان عزیز و صاحب نظرانی که در رادیو گفتگو حضور پیدا میکنن. متشکرم، خداحافظ.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، شبتون بخیر باشه انشاءالله. در خدمت شما خوبان هستیم از پخش رادیو گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در بخش دیگری از برنامه ها، به اتفاق همکاران بسیار خوبم تا ساعت 6 بامداد فردا در خدمت شما خوبان خواهیم بود. و اما این روزها در روزهای اوج انتشار مجدد و انتقال بالای ویروس کرونا و آمار متاسفانه بالای ابتلا و فوتی در اکثر مناطق کشورمون، امیدوار هستیم انشاءالله با رعایت دقیق تمامی نکات ایمنی و بهداشتی، استفاده از ماسک، دوری از اماکن شلوغ و پرتردد و شستن مرتب دست و صورت با آب و مرطوب، نگه داشتن ته گلو، از انتشار و انتقال این ویروس جلوگیری کنیم.
اگر تو خانواده بیمار مبتلا به کرونا دارید، بیشتر از هر وقت دیگه ای انتظار داره که حواشو داشته باشید.
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا. نکته بسیار بسیار مهمی که کمتر در این روزها بهش پرداخته میشه، فراهم کردن حداقل امکانات حمایت روانی اجتماعی برای بیماران مبتلا به کرونا هست. اینو یادتون باشه که تمام بیماران باید از حمایت‌های روانی با تکیه بر اصول بهداشت روانی در جریان بیماری کرونا برخوردار باشن. برای کنترل و کاهش علائمی مثل بیخوابی، افسردگی یا اضطراب باید اقدامات و حمایت‌های مناسبی در این زمینه صورت بگیره. توصیه هایی که برای کاهش اضطراب و افسردگی در بیماران مبتلا به کرونا توصیه میشه به چند تاش میپردازیم. به بیمار توصیه میکنیم که با روش های مختلف غیر حضوری و مجازی ارتباط خودش رو با دوستان و اقوام حفظ بکنه. همینطور به بیمار توصیه میکنیم از شنیدن اخبار، به خصوص اخبار بد، در مورد بیماری خودش خودداری کنه و سرگرمی‌های صوتی و تصویری دیگری رو داشته باشه. حتما به بیمار توصیه می‌کنیم در شبانه روز حداقل 8 ساعت بخوابه و استراحت کنه. سرگرمی‌های مثل باغبانی، البته در صورتی که دسترسی وجود داشته باشه بهش، و عدم انجام فعالیت‌های فیزیک سنگین واقعاً مناسب هست. به این بیماران که دچار کرونا شدن توصیه می‌کنیم موقع خواب و استراحت تلفن همراه خودشون رو خاموش کنن. روزانه فعالیت‌های ساده ورزشی بخصوص در منزل داشته باشن. مایعات کافی بنوشن. یه سری از ورزش‌های سبک می‌تواند در این زمینه کمک شایانی به بهبود حال روحی بیمار نماید.
شنوندگان عزیز و گرامی، لحظات شبانگاهی بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. در خدمت شما خوبان هستیم از تهران، رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، سامانه پیام کوتاه 30035، تلفن 27861035 در اختیار شماست. Thank you.